یکی از عوامل که مهمترینش هم فکر میکنم باید باشه، ما نام بردیم و صحبت کردیم در موردش. چه عوامل دیگه میتونه در پیشرفت یک تمدن دخیل باشه، به ویژه تمدن اسلامی که تونسته انقدر فراگیر باشه؟
دومین عاملی که برای پیشرفت هر تمدنی میتونیم ما ذکر بکنیم بحث توسعه علم و دانشه. حالا چون بحث متمدن اسلامی است میپردازیم به مصداقهای اسلامی. پیامبر اسلام سفارش های خیلی زیادی داشتن در مورد فراگیری علم. فهمیدن که مثلا اطلب العلم ولو بالسین، تا به چین هم شده شما برید و علم رو یاد بگیرید. زگهواره تا گور دانش بجو، که الان در بین ما یه ضرب المثل شده، این حاصل یکی از بیانات پیامبر اسلامه. چه خوبه که مثلا جوانهای ما بر اساس همین آموزه اسلامی برن به کشورهای غربی علم رو یاد بگیرن و برگردن و در کشور خودشون منشأ خیر و برکت و اثر و در واقع یک گامی برای پیشرفت تمدن اسلامی و ایرانی باشن. ما افتخار میکنیم که در واقع مسلمانیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و ما باید تلاش بکنیم با توسعه علم و دانش تمدن اسلامی ایرانی خودمون رو دو مرتبه بازسازی بکنیم.
چیزی که متاسفانه فکر می‌کنم کمی ازش فاصله گرفتیم بیتارو.
خیلی فاصله گرفتیم. خیلی. ما باید تمدن اسلامی و ایرانی خودمون رو دو مرتبه بازسازی کنیم. وقتی که میگیم ایرانی به این معنی نیست که این تمدن منحصر به ایرانه. یعنی نه، ریشه در تاریخ ایران داره اما برای همه مردم دنیاست. این باز به معنی کشورگشایی نیست که میگیم همه مردم دنیا، به معنی است که همه مردم دنیا اگر بخواهن میتونن ازش استفاده کنن. آخه بعضیا میگن یا اسلام تو دانشگاه، بعضی از این دانشگاه ما میگن مثلا اسلام با زور شمشیر وارد ایران شد.
بله که ما این بحث رو هم داشتیم در برنامه‌مون.
من بهشون میگم که نگاه کنید، شما به زور میتونید یه نفر عاشق یه نفر بکنید. حتی اگه مادر شما بیاد به شما بگه که من میخوام تو با این دختر ازدواج کنی، من میخوام تو با این پسر ازدواج کنی، شما با تمامی احترامی که برای مادرتون قائلید با اون دختر خوشبخت میشید، اصلا ازدواج میکنید؟ شما به زور میتونید بگید تو باید به خدا عشق بورزی، تو باید به پیامبر اسلام عشق بورزی، تو باید به اهل بیت عشق، اصلا میشه همچین چیزی؟ با زور شمشیر میشه؟ نمیشه. اصلا بحث عشق از مقوله اجبار نیست، کاملا جداست و متضاد با اجباره. پس با زور شمشیر نمیشه. اگر با زور شمشیر بود، به محض اینکه این شمشیر برداشته میشد، خب دو مرتبه برمیگشتن به همون حالت اولی خودشون. شما نکنید بعد از 70 سال که فروپاشی در شوروی سابق انجام شد، مسلمان های اونجا اولین کاری که کردن این بود که مساجد خودشون رو دو مرتبه باز کردن. مساجدی قفل شده بود. خب اگر زور شمشیر بود، بعد از اینکه شمشیر برداشته میشد، خب همه نماز رو میذاشتن کنار، روزه رو میذاشتن. الان همه ماها که نماز میخونیم روزه میگیریم واقعا اجباری هست. هم در امپراتوری ایران و هم در امپراتوری روم، وقتی که مسلمان ها وارد قلمرو این دو امپراتوری شدن، مردم استقبال کردند به خاطر ظلم و تبعیضی که در اونجا حاکم بود، از مسلمان‌ها استقبال کردند و با روی باز پذیرفتند. حتی در مورد بحث جنگ قادسیه که منجر به سقوط امپراتوری ایران شد، در تاریخ ثبت شده که ایرانی‌ها استقبال کردند به خاطر که میگفتن ما میریم زحمت میکشیم اما امپراتور ما، وزراشون، سرلشکراشون دارن کار میکنن برای خودشون و اجازه نمیدن حتی بچه های ما درس بخونن. یک کارگر حتما باید بچهش کارگر میشد، یه فردی که مثلا بقاله بچهش حتما باید بقال میشد، اجازه نداشت صنف خودش رو عوض کنه. گفت خب ما این همه داریم تلاش میکنیم، آقایون دارن سودشون میبرن. یعنی پایه های امپراتوری ایران سست شده بود. در روم هم دقیقا همینطور بود. این بود که وقتی که مسلمان ها وارد اسپانیا شدن، مردم اسپانیا استقبال کردن. این شد که مردم در واقع در این دو قلمرو بر اساس فطرت خودشون که عدالت خواه بود، رفتن به سراغ دینی که توصیه میکرد به فراگیری علم و دانش. کی گفته بچه بقال باید حتما بقال باشه، بچه قصاب باید حتما قصاب باشه، شما میتونید بچهاتون بفرستید درس بخونن. یعنی دینی که اومد به انسانها این بینش رو داد که ارزش هر انسانی به میزان اون اندیشه است که در زندگی خودش به کار میگیره، علمی است که فراهم میکنه و به این وسیله، یعنی به وسیله اندیشه و علم، به خدا شناخت بیشتری پیدا میکنه و در نزد خدا مقربتر میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی در واقع گرامی ترین شما، محبوب ترین شما، معشوق ترین شما در نزد خدا آن کسی است که بیشتر خیشتنداری میکنه و این خیشتنداری حاصل اندیشه و علمه.
بله، دقیقا دو تا از عواملی که در پیشرفت تمدن ها مؤثرن و ما در این برنامه داریم بهش میپردازیم. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اما به گواه ساعتی که روبروی منه هنوز فرصت داریم که یه چند دقیقه باز هم خدمت جناب آقای سید ابوالحسن موسوی، استاد دانشگاه و حوزه و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق، دارای دکترای علوم قرآن و حدیث باشیم. آقای دکتر موسوی، در بخش‌های قبل که راجع به تمدن صحبت کردیم و به تمدن اسلامی رسیدیم، شما دو عنصر رو عنوان کردید و یه توضیحی هم در موردش دادیم، اندیشه و علم، خشت‌هایی که دارن یک تمدن رو به ویژه تمدن اسلامی رو می‌سازن. چه عامل‌های دیگه‌ای در گسترش این تمدن می‌تونه مؤثر باشه علاوه بر اندیشه و علم؟
سومین عامل پیشرفت هر تمدن ساختار اجتماعی اون تمدنه. یعنی اگر ما ساختار خوبی برای نظام اجتماعی خودمون داشته باشیم میتونیم پیشرفت بکنیم.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی این که اگر ما بیایم قوانینمون رو بر اساس عدالت پایریزی بکنیم، نه بر اساس تبعیض، نه آنچه که متاسفانه در دنیا میبینید.
متاسفانه
دنیا که میگم یعنی همه جا رو شامل میشه دیگه. الان در دنیا تبعیض و ناعدالتی و نابرابری حاکمه. تمدن اسلامی چرا تونست پیشرفت بکنه؟ برای اینکه پیامبر اسلام زندگیش در سطح زندگی متوسط و یا پایین تر از سطح متوسط بود. امیرالمؤمنان همینطور. مردم وقتی که به زندگی پیامبر اسلام نگاه میکردن و یا اهل بیت ما نگاه میکردن، گفتن که خب دلمون آروم میگیره، میبینیم شخص اول دنیا اسلام داره در این زندگی ساده خودش با مردم سر و کار داره و تبلیغ میکنه. پس ساختار خیلی مهمه، اینکه ما قوانین رو طوری تنظیم بکنیم که اصلا سردمداران و کارگزاران نظام اسلامی و تمدن اسلامی ساده زیست باشند، بر اساس عدالت پیش برن، بر اساس آنچه خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند پیش برن. ما اصلا سوالی که به این ترم داده بودیم این بود که معیار معاشرت اسلامی چیست؟ ما بر چه اساسی باید با مردم معاشرت بکنیم؟ در تمدن اسلامی فرمولی که ما باید بر اساس اون با مردم مناسبات خودمون رو تنظیم بکنیم چیه؟ پاسخ این سوال این است که بر اساس این جمله، آنچه که برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، آنچه که برای خود میپسندیم برای دیگران هم نپسندیم، قوانینی وضع بکنیم که اگر خودمون در اون شرایط قرار گرفتیم بتونیم اون رو هضم بکنیم. نظام اسلامی باید بر اساس قوانین اسلامی و کارگزاران اسلامی شکل بگیره. تمدن اسلامی حاصل تلاش‌های کارگزاران نظام اسلامی و تمدن اسلامی است. پس ما باید ساختار خودمون رو طوری تنظیم بکنیم که درست پیش بریم. ما الان بیشتر کلاهبرداری که داریم در کشور خودمون کلاهبرداری‌های قانونی است.
بله،
یعنی بر اساس قانون دارن کلا برداری میکنن.
کلا شرعی یه جوری.
کلا شرعی ما چیزی در اسلام نداریم. کلا شرعی به معنی کلاه برداری شرعی است. ما در اسلام چیزی به نام کلا برداری اسلامی نداریم. بلکه اسلام با کلا برداری مبارزه میکنه.
آفرین.
اما الان قوانین طوری تنظیم شده که آقای من مثلا همین بحث فیش های یا حقوق های نجومی، قانونی پول ها رو گرفتن. خودشون نشستن جمع شدن، قانونی برای خودشون وضع کردن. حقوق های آنچنانی نجومی گرفتن و وقتی ازش سوال میکنی میگن قانون، بله تصویب شده، امضا شده. به خاطر همین بعضی از مسئولین ما نمیگن فیش های نجومی، میگن حقوق های نامتعارف.
عجب.
بله، که این واقعا یه نوع فریب مردمه به یه شکلی.
البته مردم کم کم دارن دانا میشن دیگه. بله. ایرانیان که میدونی ادبیات بسیار قوی دارند و دیگه معنا و مفاهیم رو خیلی خوب میتونن درک کنن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر موسوی که در این قرار حدوداً یک ساعته همراه ما بودین. به روایت اول شخص، خشهای اول هر تمدنی به گفته آقای دکتر موسوی و با شاهدی که از تاریخ و کتاب ها داریم، اندیشه، علم و عدالته. لطفاً در پایه‌گذاری خشت‌های دیگر هفته آینده به روایت اول شخص رادیو جوان رو همراهی کنید. من فاطمه عباسی به همراه جناب آقای دکتر موسوی استاد دانشگاه و حوزه که همراه من در این برنامه بودند، صدا بردار زهره محمدی و تهیه کننده این برنامه و پشتیبان بنده در این برنامه جناب آقای قاسم اورنگی، با شما خداحافظی می‌کنم و منتظر همراهی شما هستم هفته آینده رادیو جوان به روایت اول شخص.
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باران می آید، باران می آید.
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد، در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد. دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد، بس به هر دری خفته هر که خانه دارد، بس به هر دری خفته هر که خانه دارد، مرغ هوا هم آشیانه دارد. دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد.
به روایت اول شخص
رادیو جوان،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من فریبا کرمی هستم و این گردونه 18 آذر هست که تقدیم شما میشه. توجه شما رو به بخش‌های تحلیلی برنامه امروز جلب می‌کنم.
سوژه روز.
بودجه سال آینده برای تصویب تقدیم مجلس شد.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
ادامه سیاست‌های مهار تورم، تخصیص 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی، ادامه کمک به قشرهای نیازمند و همچنین افزایش 15% حقوق و دستمزد از مهمترین محورهای لایحه بودجه سال آینده است. دکتر روحانی رئیس جمهور:
در بودجه سال آینده حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری 15% افزایش پیدا میکنه. همسانسازی حقوق بازنشستگان ادامه پیدا میکنه و اجرا میشه. اعتبار لازم برای رتبه بندی معلمان در این بودجه پیش بینی شده.
از آقای ندیمی کارشناس اقتصادی پرسیدم که دخل و خرج دولت برای سال آینده چطور خواهد بود که ایشون اینطور پاسخ دادن:
ببینید، این امید وجود داره که با توجه به رویکردی که در رابطه با اقتصاد بودجه بین دولت و مجلس هست، ما سال آینده رو هم به حمد الله بتونیم مشکلات رو مدیریت کنیم. توضیح این که واقعیت‌های اقتصاد ما نشون میده که ما علی‌رغم تحریم خارجی میتونیم مدیریت منابع بکنیم و جانشین‌های نفت رو در حوزه‌های دیگه بخصوص در حوزه کشاورزی و صنعت و آموزش و خدمات و فناوری و تجارت و گردشگری داشته باشیم. بنابراین بر اساس چنین رویکردی این باور وجود داره که ما بتونیم این چند صد هزار میلیارد تومان بودجه عمومی رو در کنار چند برابر این بودجه در بودجه شرکت ها از نظر بهره‌وری یک و از نظر انضباط مالی و نیز مدیریت بهینه منابع در راستای برآورد رویکردهای مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری به خواسته مردم داشته باشیم. توضیح این که رویکردهای معیشتی و اقتصادی به هر صورت با توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی که صورت می‌پذیره اولا و در رابطه با جدی منابع بخصوص در برداشت از صندوق توسعه ملی وجود داره ثانیاً و نیز مسائل مربوط به حوزه برآورد اقتصاد ناشی از فعالیت‌های مولد کشور داشته باشیم. بنابراین در رابطه با موضوع سامانه مالیاتی انشالله اگر اقدام بشه ما میتونیم بخش 20% افزوده مالیات رو تامین بکنیم. در مورد مباحث مربوط به نفت هم این امکان وجود داره که ما بتونیم بخش از منابع در حوزه پتروشیمی مانند اون به درآمدهای بالاتر برسونیم. در توسعه فعالیت با برساد همسایگان نیز این امید وجود داره که ما بتونیم در راستای مسائل توسعه روابط بین همسایگان چه در اوراسیا و چه مناطق عربی و ترکی و مانند اون روی کرد داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای ایجاد حدود 1 میلیون فرصت شغلی جدید در سال آینده خبر داد و البته رشد حداقل 2% اقتصاد. آقای ندیمی در این خصوص هم گفت:
ما انشاءالله با توجه به نرم ها و استانداردهای جهانی بتونیم در رابطه با ایجاد شغل عمل کنیم. توضیح این که واقعیات اقتصادی ما نشون میده که رکود قابل گذره و تورم هم قابل مدیریت، تحریم هم به اندازه کافی تجربه داریم. توضیح این که تحریم قطعا برای همه دنیا میتونه تهدید باشه، اما الحمدلله با توجه به آزمودگی مردم و مسئولان این امید وجود داره که ما روی کرده به داخل داشته باشیم، یعنی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری بتونیم از منابع و امکانات داخلی بخصوص دانش بنیان و بخصوص در رابطه با جانشین سازی های واردات عمل کنیم. توضیح این که ما اقلام وارداتی رو میتونیم با توجه به دسترسی های مختلف علمی و پتنتی به نوعی عمل بکنیم که بخش عمده ای از اون رو فارغ التحصیلان ما، دانشمندان ما مدیریت کنیم. از این رو این امید وجود داره که ما بتونیم برای ایجاد شغل در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه‌های گردشگری، خدمات و کشاورزی و صنعت تعریف داشته باشیم. امیدواریم با توجه به میلیون ها فارغ التحصیل بیکار این فرصت ایجاد میشه که ما بتونیم در مسائل مربوط به حوزه ایجاد میلیون شغل موفق باشیم و نگرانی نسبت به اون تنها وقتی است که عزم در بین مسئولان و مردم نباشه، وگرنه دسترسی به این اعداد دور از مثلا اجرا و ذهن نیست.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش امشب هم همراه ما باشید. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 2,500,000 واحد مسکونی خالی در کشور گفت طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن حوزه مسکن از موضوع سرمایه‌گذاری خارج میشه. به میون شما اومدیم، نظر شما رو در این خصوص جویا شدیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. فکر میکنید با وجود اینکه خیلی‌ها خونه ندارن، چرا واحدهای مسکونی خالی در کشور ما اینقدر زیاده؟
خب به نظر میرسه با توجه به قیمت‌ها و این تورمی که در بازار مسکن هستش، همه سال شاهد اون هستیم، بسیاری از خونه‌ها قاعدتاً ازدواج هم آمارش پایین اومده و خیلی‌ها نمیتونن برن واسه اینکه ازدواج کنن خونه تهیه کنن، و همینطور صاحب خونه ها هم منتظر این هستن که قیمت خونه بالاتر بره و بتونن خونه شون رو با قیمت بالاتری بفروشن، و این باعث میشه که بسیاری از خونه ها خالی بمونه.
به نظر شما گرفتن مالیات از این واحد های خالی تا چه میزان میتونه باعث بهبود بازار مسکن و خونه دار شدن مردم بشه؟
خب به نظر میرسه این درصد مالیاتی که میگیرن توی این موضوعی که شما میفرمایید خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. اگر مالیات کمی بخوام بگیرن، طرف میگه حالا من مالیات کمتری میدم، راضیم به اون مالیات کمی که میدم، ولی خونم خالی باشه بتونم با یه قیمت بالاتری حالا 2 ماه 3 ماه بعد بفروشم.
ممنونم ازتون.
خیلی ممنون از شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، در خدمتتون هست.
ممنونم. فکر میکنید با وجود اینکه خیلی ها تو کشور ما خونه ندارن، چرا واحدهای مسکونی خالی اینقدر زیاده؟
به نظر من یکی از دلایل خالی موندن منازل مسکونی، ارزش افزوده‌ای که روی ملک داره میاد در این سالیانی، یه حالت لجام گسیخته داره، به شکلی که دیگه یه کالای سودآور شده. یعنی سازنده میخواد که ملک رو نگه داره، با توجه به نوسانات بازار مسکن سود کلانی رو از این خونه خالیش به دست بیاره. اما تا به امروز کارشناسای حوزه مسکن گفتن اگر مالیات بر روی خانه‌های خالی که اون 4-5 سال خالی مونده اخذ بشه، میتونه سازنده ها رو ترغیب کنه به اینکه ملک رو در اختیار افراد قرار بدن.
ممنونم.
خواهش میکنم.
نظر چند تن از همشهریانمون رو در این رابطه شنیدیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسون
سخنگوی عملیات مشترک عراق درباره تلاش تروریست‌های داعشی برای بازگشت به این کشور هشدار داد. داعش پیش از این در عملیاتی تلاش کرده بود جاده بغداد به موسل رو اشغال کنه که ناموفق بود. از آقای شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، پرسیدم پشت پرده تلاش‌های داعش برای بازگشت به عراق چیست؟
قطعاً اینی که اشاره کردید با هم دیگه مرتبط هست. یعنی فشارهای سیاسی که از مدت‌ها پیش علیه دولت عراق اینها اعمال میکردن، و هم در دولت سابق آقای حیدر العبادی و هم دولت یک ساله آقای عادل عبدالمهدی، این بود که اینها به نحوی هشت الشعبی را منحل کنن و یا منزوی کنن. به بهانه ای هم که بهش متمسک میشدن این بود که جنگ با داعش تمام شده و دیگه نیازی به این حجم از نیروهای مردمی و مسلح نیست. اما هوشیاری که آقای عادل عبدالمهدی به خرج داد و همچنین پارلمان عراق، اومدن و این نیروها را در واقع نهادینه کردن و قانونی کردن. یعنی جایگاه قانونی این نیروها الان تصویب شده در ساختار عراق و در واقع ذیل نیروهای مسلح در اومدن. لذا بحث انحلال نیروهای هشت‌الشعبی الان منتفی شده با این تحریک هم دولت و هم پارلمان دنبال کردن، با این حال فشارها همچنان هست.
رسانه‌های عراقی از استقرار نیروهای بسیج مردمی عراق در مرز سوریه خبر دادند. نیروهای هشت و شبی همچنین دیروز یکی از مهمترین پایگاه‌های راهبردی عناصر تروریستی داعش در استان دیاله عراق در مرز ایران را منهدم کردند. در طول ماه‌های گذشته برخی از کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواستار انحلال نیروهای هشت و شبی شده بودند. آقای شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص رابطه میان این اصرارها و بازگشت داعش هم گفتند:
به هر حال پروژه داعش هم مرتبط با همون امنی‌هاست و اتفاقاً الان در چنین شرایط عراقی‌ها باید دفاع بکنن از موجودیت هشت و شبی، چون تنها نیرویی که توانست مقابل این جریان تکفیری و تروریستی بایستد و اونها را وادار به شکست بکنه همین نیروهای مردمی بودن. در شرایطی هم که پروژه به نام احیای داعش و تحرکات داعش را در نقاط مختلف عراق شاهد هستیم، الان این را باید عراقی ها به هر حال بار دیگر روش پافشاری کنن که وجود این نیروها، نیروهای مردمی و هشت شعبی، برای ایجاد امنیت در عراق کاملا ضروری هست.
پرونده ویژه.
خبر مسرت بخش بود. دکتر مسعود سلیمانی، پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، پس از آزادی از زندان در آمریکا به میهن بازگشت.
14 ماه ندیدیمش. جای مامانم خیلی خالیه.
دکتر سلیمانی به دعوت رسمی مؤسسه مایو کلینیک از مؤسسات مشهور علمی در آمریکا و جهان به این کشور سفر کرده بود که دولت ایالات متحده بدون تفهیم هیچ اتهامی او را 1 سال در بازداشت نگه داشته بود. خانم رفیعی، همسر دکتر سلیمانی:
دولت امریکا هیچ اقدامی برای محاکمه کردن ایشون انجام نداد. مشخص که هیچ مدرکی وجود نداشته. اتهام خیلی واهی بوده.
حالا دانشمند وطن در کنار ماست، علی‌رغم همه تهدیدها و پیشنهادهایی که به او دادند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:
استادی که بارها بهشون پیشنهاد شده در این دوره که به جای برگشتن به کشور و یا در زندان موندن بپذیرند که اونجا بمونند، و این استاد وطن پرست ما این کار رو انجام ندادن.
و از دشمنی آمریکا با ملت ایران میگوید دکتر مسعود سلیمانی، دانشمند سلول‌های بنیادی:
من گفتم خب خیلی از مریضا منتظرن، خیلی کارشون باید انجام بشه. گفتن خب بمیرن مشکلی نیست. این پیداست که مشکلشون با مردم، با ایران و ایرانیه. اینی که میگن مثلا بعضی سر مطرح میکنن اصلا نیست. و اون چرا ایران و ایرانی ها میگن؟ به خاطر همین پیشرفته علمی، به خاطر این مسیر درست.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. شما شنوندگان عزیز میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 30881 یا مراجعه به تارنمای رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه با ما در میون بذارید. شب خوش و خدا نگهدار.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. 23 دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور. مهلت ثبت نام تا 30 آذر ماه سال 1398. زوجهای دانشجو می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ازدواج.نهاد.ir و یا دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ستاد ازدواج دانشجویی کشور.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خان